آقای فریدون آف، ممکنه خواهش کنم مختصراً از زندگی خودتون بر ما تعریف کنید، محیط خانوادگیتون، تحصیلاتتون و مشاغلی که داشتین؟
اول تیپیک به فارسی چی میشه؟
همون تیپیک بگو.
تیپیک؟ فکر کنم 39 سالم. بنابراین 39 سال پیش به دنیا آمد. 8 ساله منو فرستادن انگلستان که مود اون موقع هم واسه میخواستم بدم به انگلیسی تیپیک چی بشه، برای اینکه فکر میکنم من تیپیک یه چی میگم پرادکت یک مود اون موقع بودم که اون موقعی بود که دیگه بچه ها نمیفرستادن فرانسه و سوئیس، میفرستادنشون انگلستان و بعدا هم میفرستادنشون آمریکا. من بچه مود اون موقع بودم.
محصول اون زمان.
آره. 8 ساله من فرستادن انگلستان. وای که حالت زندان داشت مورد واسه همون چون نمیفهمدی بیشتر من میفرستم مملکت به این سردی و این چیزی. ولی خب تا 18 ساله انگلستان بودم. انگلستان یه بورس بردم به رویال کالج و آرت که قبول نکردم، برای اینکه باز مسئول یه سری خواستم میگم اداهای ایرانی، ولی اداهای ایرانی نبود، تربیت ایرانی بود که اصولاً پدر مادر انتخاب میکردن شغل بچهشون رو که اون حرفا، و اون موقع از فامیل پرسیدیم خب ما چیکار کنیم، گفتن شما کشاورزی بخونید. بنابراین نتونستم بورس هنری که اون موقع بهم دادن در انگلستان قبول کنم، و باز دوباره چیز موضوع مودی میاد تو کار که پرسیدن از سفارت آمریکا که اینو ما کجا بفرستیم که کشاورزی بخونم. گفتن تنها جایی که امکان داره هوا و این چیزا شبیه ایران باشه آریزوناست. بنابراین بینی که من اصلا حرفی به جای موضوع شده بشن من فرستادن آریزونا. 18 ساله من بخر 18 ساله رو فرستادن به هیچ انتخابی نمیست فرستادن آریزونا. من هم زرنگتر از اونا بودم. رفتم دیدم دانشگاه آمریکا، هیچ به کسی نمیگه چه رشته‌ای میخونی، اون حرف 2-3 تا درس تو رشته برمیداری باقی هر کار میخوای میکنی. منم رفتم 90% رشته هامون تو هنر و تئاتر برداشتم، 10%ش تو کشاورزی. بعد از یه سال 10% هم از بین رفت، شد 100% تئاتر و نقاشی. کم کم دیدم در اصل عشقم به چیزه، به نقاشی فقط نبود، به Applied Arts of the Theater، اصولا هنرهای تجسمی که ربط دارن به تئاتر، یعنی دکور و لباس و نورپردازی و نمیدونم آفیش طرح دادن و توالت صورت واسه تئاتر و ماسک درست کردن و تمام حرف اینو در آریزونا. بعد از 4 سال خب اونجام هم وسط این چیز اتفاق خیلی مهمی بود، به نظر مهم نمیاد برای اینکه حل میشه تو ذهن آدم و این دائما در من، یک بورس دیگه گرفتم توی کشتی که 4 ماه به عنوان دانشگاه تو کشتی درس میخونی، وقت میرفت دور تا دور دنیا، یعنی هرچی خونده بودی راجبش میرفت دور تا دنیا، همونجا در محل میدیدی با شخصیت های مهم در محل میدید، یه حالت لابراتوار خیلی وسیعی بود، یعنی تمام دنیا لابراتوارت بود، هرچی راجبش خونده بودی و شنیده بودی میرفتی میدیدی. بعد فارغ التحصیل شدم، بیایمو گرفتم از آریزونا و دیگه تصمیم گرفتم دیگه اصلا سنانا منانا دیگه فامیل دیگه نبود انتخاب کنم، بهشون گفتم که دارم فیلم برداری میخوام، اونم دیدن دیگه خیلی دیر شد. برای اینکه بی ایم گرفته بودم دیگه، نه کشاورزی خوندم نه هیچ، و رفتم نیویورک یونیورسیتی واسه 1 سال مخصوص، برای اینکه چون داشتم رشتم عوض میکردم از تئاتر و نقاشی اپلاید آرتس و تئاتر به سینماتوگرافی، 1 سال لازم بود واسه چیزهای فنی فیلم که آدم یاد بگیر، نه چیزهای استعدادی، چیزهای فنیش، دوربین و مربین و نمیدونم مونتاژ و هر یه سال نیویورک یونیورسیتی بودم که سال دو غلط میدونی سخت آدم سال خیلی مهم بود. سال خیلی هزار آخر وسط های شست بود، آخرهای شست بود که اندی وارهول و الستی و نمیدونم تمام اون تیمسی لیری و تمام اون انقلاب فرهنگی که در آمریکا اتفاق افتاد با موادای مخدره و جنگ ویتنام و تمام این چیزها خیلی خیلی مهمتر بود تا اینکه آدم دانشگاه بره. اصلا دانشگاه نمیتونستی بری، برای اینکه دائما اعتصاب بود دانشگاه. این کسای مختلف خیلی مهم که حالا شدن قاطی تاریخ اجتماعی اون موقع میومدن تو دانشگاه رو میگفتن اعتصاب و همه میرفتیم بیرون گوش میدونیم حرفاشون باید دوباره میدونیم، اصلا فیلم نمیشه درست کرد. بنابراین بعد از سال اول دیدم اصلا اینجا اصلا به درد نمیخوره، ولی اون چیزایی که میبایستی دیده باشم و شنیده باشم و منو فرمه بکنه کرده بود. با اندی وارهول اونجا دوست شدیم و فکتری که اون موقع دیگه جایی بود که همه کسی که یکم سرش میجنبید و میخواست یه چیزایی کنجکاو بود و اینجا اون میرفتیم اونجا و میدیدیم بچه ها رو هر میرسیدیم به 69-70 برگشتم به ایران. دیدم اصلا این چیزا درس خوندیم هدامه اینا اتصاب میکنم این حرفت بستم بود، اصلا خسته شده بودم اصلا این حرف. بنابراین ام ای هم هیچ وقت نگرفتم، یعنی این چیزی که برنامه که بنابود برم بگیرم نگرفتم. چند سینماتوگرافی فقط به عنوان یه معرفی خوندم، نه به حالت اونطوری که لیسانس میسانس بگم چی میگم مدرکی بگیرم حرف. برگشتم به ایران و موقعی بود که دیگه در ایران همه اتفاقاتش می افتاد دیگه، یه سری مهمترین یعنی همه جای دیگه یه حالت گیجی به وجود اومده بود، فقط تو ایران هم پولش بود، هم یه سری آدمایی که حرفشون برو داشت و داشتن برنامه های خیلی فوق‌العاده میخوند. مثل که سال دوم جشن هنر بود، دوم سوم چهارم یه چیزی نرفت، اولش بود خلاص و برنامه های یعنی خیلی جالبتر از هر جای دیگه ای که دنیایی که آدم میتونست برنامه ببینه جالبتر اونجا بود. من که پولیش رو داشتم میتونستم بهترین رو بیارم. و جاهای دیگه یه کمیته ها دارن که هیچ وقت نمیتونن تصمیم بگیرن که کی بیاد کی نه کی نه. در ایران موضوع این نبود، سه نفر چهار نفر بودن که میگفتن این بیاد اون بیاد میگفتن اون خیلی خوب این بیاد اون بیاد، یعنی جا بود که هر کس بگه من اینو میخوام اون بگه من اونو میخوام خیلی خوب هم اون بیاد هم اون بیاد، دیگه چیز نبود که کمیته بگه نه اون نیاد این بیاد، برای تو اونطوری نشد. بنابراین همه میومد نقدی من خیلی خصوصی ندارم. من برگشتم به ایران، اولا من 8 ساله رفته بودم، بنابراین فارسیم اصلا خوب نبود و من یادم یه اتفاق خیلی بامزه افتاد. اولین مسابقه که با من کردم تلویزیون من مترجم داشتم، من به فارسی حرف میزدم، یک کسی پرمی نشسته بود میگفت آقای آب میگفتن، بعد اون فارسی منو درست میکرد به جوری که بیننده ها بتونم بفهمن اصلا من دارم چی میگم. اون حالت داشت. برگشتم به ایران و فارسی اصلا بلد نبودم، 18 سال خارج زندگی و اصلا به محیط و وحید، ولی خوشبختانه برگشتم به محیطی که یه سری بچه های هم سن خودم و هم مود خودم، هم مود که میخوام میگم یعنی همون مودی که من فرستادم من انگلستان بعد آمریکا این حرفا، اونا همه برگشته بودن. بنابراین یه اقلیت تحصیل کرده بایلینگوال جوون داشتیم که همه برگشته بودن با یه آتش عجیب قریب که باید کارا بکنیم حالا ایران باید بسازیم. من اصلا میترسیدم در ایران کار کنم، بنابراین اولین جایی که رفتم فکر کردم واسه خودم طبیعتا که خیلی راحت باشه انجمن ایران آمریکا بود، برای اینکه من بایلینگوال اونجا اقلا یه چیزیه که یواش یواش میتونم وارد اجتماع ایرانی بشم، برای اینکه یه جایی هست که هم انگلیسی هم بزنیم هم فارسی. اونجا رفتم و طراح رزیدنت دیزاین، طراح دائمی چیز حرفا واسه همین گروه تئاترشون که در اصل اون موقع تنها گروه تئاتر بود، اون موقع اول کارگاه نمایش بود، تازه شروع کرده بود و در اصل یه سری چیزای تئاتر مال کارگاه نمایش هم که اونجا نتونستم جا بدن برای اینکه سالن‌ها کوچیک بودن می‌بردن انجمن ایران آمریکا واسه من تعمیر کردن. اولین کار شهرو اولین بود، دومیش که اونجا گذاشت در سیسای عابد اونو من طرح دادم، یک دو تا کارهای داریوش فرهنگ بود و گروه دانشگاهی بودن این چیزون حرفا که شهر کوچیک ما رو میخواستم بزنم ما رو سانتون وایلدر اونو من طرف دادم. خلاص منظورم این که هم یه سری کارهای بچه های آمریکایی و گروه انگلیسی که اونجا بود طرف دادم، هم یه سری کارهای بچه های ایرانی و همون کاری که من میخواستم بکنم، یعنی هم منو وارد بکنه به اجتماع ایرانی هم به فارسی یکم روونتر بشه و اینا، همون کاری کرد که میخواستم بکنم. بعد نظام پیش اومد.
این چند سال شما کار کردین توی اجرای ایران امریکا؟
دو سال برای اینکه یه سال اونجا بودم، بعد موضوع نظام پیش اومد ولی ادامه دادم کارمه به اونجا. دو سال. بعد موضوع نظام پیش اومد که تر فوق‌العاده‌ای که اون موقع داشتن دارم میتونه 6 ماه بره، بعد اون وقت چون فوق لیسانس خود نمیدم چه اون حرفا میتونست یه چیز دولتی دارم در خاطر این حرفا که موقع بعد با بیژن سفاری آشنا شدم و کارگاه نمایش و اون دارو دسته، یعنی اصلا معرفی شروع شد به دنیای هنر ایرانی که همون حالت رو داشتن که بر هم بچه هایی که برگشته بودن، هم بچه هایی که وابسته بودن به کسایی که برگشته بودن، با بیژن و آربی و شهرخ ردمند و ایرج انور و دیگه کی بود، آشوربانیپال و خلج و با اینا آشنا شدم، بچه های کارگاه نمایش و بچه های جشن هنر. و خوشبختانه بیژن و صفاری و آقای قطبی من خواستم واسه تلویزیون، واسه اون کار دولتی که واسه بکنم. اون وقت من شدم طراح دائمی کارگاه نمایش و یه سالم مشاور گرافیک جشن هنر شیراز که طرح پوسترش دارم اینا. بنابراین دائما هر چون اون وقت میخواستم ازشون تر میدادم، چه برسه از پیس گرفته تا آفیش تا نمیدونم کارت نوروزشون، تمام اون چیزای گرافیک که بسی درست کنن. و توی این مدت آشوبانی پال کار کردم، اصلا اونو معرفی کردم به کارگاه نمایش، برای اینکه اونم دقیقا این من رفته بود دانشگاه، نه که این من رفته بود دانشگاه، ولی اونم زبون فارسیش خیلی خوب نبود، اون رفته بود دانشگاه آمریکایی بیروت و اونم میخواست دوباره تو ایران کار کنه ولی فارسیش خوب نبود. همه حرفا آشنا کردم با شهره آقداشلو و یه دختر دیگه اسمش یادم نیست که خلاصه، برای اینکه یه سه نفر میخواست، دو دختر میخواست و خودش برای تیم پیش کار کنن که به بیژن سفاری نشون بده که آیا قبول بشه واسه کارگاه نمایش یا نه. من معرفیشون کردم، از بیژنم خواهش کردم که اشون جا بدن تمرین و حرفا، خلاصه کارو دیدن و خودشون اومد و رو صحنه رفت و دو تا کار اولش من طرف دادم و اونم خیلی شبیه من بودم، فارسی اونم خوب نبود، بنابراین یه همدردی اونطوری همبستگی اونطوری داشتیم با. بعد تئاتر شهر بنا شد افتتاح بشه که اولین کاری که رفت اونجا کار آربی و ونسیون بود با غالبالو که اونم من طرحش رو دادم، نه فقط طرح لباس ها رو دادم بلکه طرح آفیش رو دادم و اولین کتالوگ و بروشوری که بنا شد واسه تئاتر شهر درست کنم. اون موقع اتفاقا هنوز نظام وظیفه بود. اون رفت رو صحنه و بعد نظام تموم شد.
نظام چطور بود؟ شما که اکثر ایرون نبودید، یه اوت محیط نظامی و یه هنرمند.
خب میدونی اصلا شاید بهترین راه شناختن ایران نظام رفتنه، برای اینکه واسه دفعه اول میبینی اصلا ایرانی که آدم فکر میکنه ایرانی وجود نداره، برای اینکه اونقدر آدمای مختلف جمع شده بودن زیر یک سقف که هممون به عنوان لیسانس و فوق لیسانس دار اونجا بودیم، ولی نمیدن یک کسی از دانشگاه مشهد و یک کسی از UCLA بنابراین با اینی که هممون فوق لیسانسه بودیم و لیسانسه بودیم اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداشتیم. میدونی مشهدیه جانمازشو پن میکرد و وسط چیز و نمازشو میخوند و نمیدونم وضوشو میگرفت این حرفا و یوسیلیه اصلا پرت پرت انگلیسی داشت حرف میزد با نمیدونم اینه که از برکلی اومده بود نمیدونم چی این حرفا. از این آدم میدید اصلا چه نه فقط ریختا اصلا یه ترکمن که اصلا شبیه هیچ ایرانی که من تالی دیده بودم نبود یا نمیدونم یه بلوچی یا نمیدونم چی نه آدم راستی میدید که کاری که فوق‌العاده‌ای که رضا شاه کرد اینه که اصلا ایران به وجود آورد با درست کردن یک نظام ملی یعنی یه نظام وظیفه ملی اولین دفعه یه بلوچی رفت زیر سقف با یه ترکمن که اصلا دیدم اصلا رب به هم دارن اگه نه خب فقط به ایلشون و به روتیکه محلشون و تمام حرفا دفعه اول من یزدیه نمیدونم چهار نفر میشناختم این ایرانی نبود ایرانی هم اون بود همون بود همون بود و تازه فهمیدم چه کاری رضا شاه کرد که ایران اصلا اختراع کرد برای اینکه اصلا ربطی نداره بلوچی چه ربطی داره به نمیدونم ترکمن یا نمیدونم اون عربی که اون از اون شتل عرب میاد نمیدونم یا اون ترکی که ارمنی که از اون بالا میاد و اصلا یه مدت اتفاقا خیلی سختی گذروندم برای اینکه همه فهمیدن من اسم آو اصلا فریدون آخ برنگا آو چی اون باور نمی که همچین اسمی هست برای اینکه شبیه چیز نبود که تاره چنده بودن و مجبور شدم بگم که نه که مجبور شدم چون خیلی واضح که زرتشتی بودم حرف و تفریه اول در اون موقعیت هنوز یه حالت خیلی عجیب غریبی پیش اومد بین من زرتشتی لیسانسه و نمیدونم یه مسلمونی از مشهد اومده اونم لیسانسه ولی که هنوز اون پرجودسی داشت که فکر من نجستم یعنی این پیش اومده یعنی در نظام یه عادت هایی هست که یه روزی که تو با تو نمیدونم پاسدار باشی و نرفا نمیخوای یا کار داری پاسداری تو میگه به یک هست دیگه کنگو تو میگه کارشو بکنه و تو به جای اون وای میستی این حرف که بعضی به جای من وای نمیست دادم ولی من زرتشتی بودم هیچ کاری نداشتن یعنی چون مال شهرستانه بودن نمیخواستم برن تهران پول خرج کنم میخواستم بمونم تو پادگان ولی چون من زرتشتی بودم جای من اینا قبول نمیکردم یعنی اینقدر میخوام بگم نه فقط فرق شکل فیزیکلی از واسه فیزیک فرق شکل از یه ایران تا یه ایرانی بگن اصلا فرق منتالیته عجیب غریبی که من اصلا به عنوان نه فقط ایرانی قبول نداشتم به عنوان اصلا نمیدونم تمیز قبول نداشتم نجس بودم من و دفعه اول دیدم اصلا ما داریم با یه منتالیته قرن بیستم و یه قرون وسطایی داریم و هم چیز میکنم و اون فوق‌العاده بود که همه این آمده بودن زیر یه سقف و مجبور بودن زیر یه پرچم و زیر یه نظام و تمام حرف و تازه دیدم رضا شاه چه کاری کرد اصلا ایران اختراع کرد برای اینکه راستی ربطی نداره به هم اصلا شکل هم نیستن اصلا هم فلانی نیستن تمام حرف اینم ابزرویشن نظام بعد کجا رسیدیم؟
بعد کارهای هنریتون از نظام که آمدیم این در حین نظام
آره،
نمایش
آره، کار میکرد آره کارگاه نه این مجبور بودم کارگاه نمایش باشم و تئاتر شهر و جشن هنر شیراز من تلویزیون بودم مثلا هر کاری واسهشون پیش میومد و خیلی 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 هم آقای لطفی هم بیژن صفاری لطف کردن که کارهای خیلی خیلی خوبی من پیشنهاد کردن در این موقعیت و میدونی فوق‌العاده خوبه واسه یک هنرمند که بتونه کار پرکتیک بکنه کاری که هر چقدر آدم میشین راجع به من حرف بزنه تا اون کارو نکنه تا سر و کار نداشته باشه با اون خیاطی که براش لباس درست کنه با اون تئاتر شهری که دفعه اوله که تئاتر اومده در ایران و اصلا نمیدونه تئاتر چیه با اون کار کنه تمام این چیزای پرکتیک موضوع رو بره توش یاد نمیگیره برای اینکه خیلی راحت آدم میشینه تو اتاق خودش تک تنها چهار تا تر بده بگه همین اتفاقا این بود که منو بعدن تصمیم گرفتم اصلا دیگه طراحی واسه تئاتر و سینما و اینا نمی‌کنم و میرم نقاشی میکنم برای اینکه دیدم هر چی من طرح میدم یه چیز دیگه در میاد رو صحنه برای اینکه ما اصلا صنعت تئاتر نداشتیم در ایران به جز اون چیز و موضوع رو حوزه و این حرفا بنابراین من طراح که یه طرح رو میدادم که اصولا در اروپا یا آمریکا میرفت پلوی کسی که میتونست بخونه، برای اینکه طراح تئاتر فرق میکنه تا نمیدونم یه خیاط سر خیابون که بگه نمیدونم اینجا یه پلیسه اینجا بده یه زنجا اونجا رو زن چنه هست. برای زمانت دیدم چون اون زمینه رو ندارم من نمیتونم یه طرح خشک خالی که خیلی حرفه‌ای اونطوری بدم با چهار تا لغت روش که یعنی با چهار تا تیک پارچه، برای اینکه خودم باید برم پارچه رو بخرم، خودم سر خیاطه وایسم که برای اینکه اونا هم هر کار می‌خواستن می‌کردن، از خودشون هر کار می‌خواستن می‌کردن، اینطوری قشنگ‌تره، خیلی خوب اینطوری می‌کنیم، آسون‌تر اونطوری، اون آستر‌گیر نمیاد این آستر رو می‌ذاریم. تمام حرف از نمی‌دونستن تمام دقت موضوع اینه که یک ثانیه اون خانم میاد رو صحنه، اون افه، اون رنگ و اون چیز و اون گویای یه شخصیتی که داره پرزانته میکنه، نه اینی که لباس مطرحه، گویای شخصیتی، یه دنیا باید واسه خودش بگه. اصلا این باعث شد که من یه مقدار از فرستریشن اونطوری ول کنم کار دست جمعی هنری در ایران، برای اینکه دیدم من نمیتونم در اصل زیر یه کاری رو امضا کنم که کلن مال من نبوده، برای اینکه بعد از طرح میره دست اون، بعد اون، بعد یه چیز من رو صحنه که اصلا من باش آشنا نبودم، میدونی اصلا دیگه اونقدر از دستای مختلف رد شده که اصلا نمیشناختم این طور نیست که این کاری کرد، من که این کار نکردم. یواش یواش خونه میموندم و نقاشی میکردم و اینا و نظام تموم شد، برای من مجبور نبودم واسه کارگاه نمایشه واسه تلویزیون اینا کار هم نه که کار نمیکردم، بازم با دوستای خودم که طرح میخواستن و چی و این حرفا کار میکردم، ولی یه معرفی فوق‌العاده‌ای بود، برای که تو همون کارگاه نمایش آدمای مختلفتر از آشوربانیپال تا آربیو ونسیان تا خلج تا ایرج انور و شهروخ رتمن تا نمیدونم میمیه خلط بدی بود نه خلطی خلط یادم ایست اسمش جود دختری که در انگلستان کار میکرد و شوهر انگلیسی داشت
خلطی بود از اینکه
یادم ایست این چیز اینطوری اونم از یه لحاظ معرفی به محیط ایران در اون موقع که چقدر چیزای قاطی پاتی مختلف به هم می اومدن و خودش یه جرقه عجیب غریبی بود دیگه، برای اینکه تو همون اون قاطی شدن اون یه چیزای خیلی خیلی جالب در من واسه من، ولی خب مهمترین چیز که اون موقع اتفاق افتاد نه فقط کارگاه نمایش بود و معرفیم به ایران، بلکه در ایران بودم و تازه ترین کارهای دنیا رو در جشن هنر شیراز می دیدم. اینجا می خواهم یه چیز بگم راجب جشن هنر شیراز که حتی یه کارها رو نوشتم چاپ شد تو روزنامه انگلیسی که چی هستن، یعنی خوندم ولی اون موقعی که موضوع آر بی در اومد و تمام
سال آخر
یه حالت دفاعی یه سال پیش از آخر
هفتاد و هر هفت بود،
شایدم حتی سال پیشش بود که همه داشتن حمله میکردن به فرخ قفاری و بیژن صفاری آقای قطبی که اصلا جشن هنر هستن و نمانن مردم شیراز و چیز نفع. آخه مردم ببین اصولا ممالکی که پول دارن یا به پول میرسن موظفن وظیفه دارن که یک مقدار اون پولو در کارای خیرات نمیخوام بگم در کارای فرهنگی بی اینی که هیچ جور درآمدی وازشون داشته باشه مجبورن موظفن که این کارو بکنن خرج کنن که اقلن اون چارتا هنرمندی که امکان نشون دادن کارشون ندارن در هیچ جای دنیا، چون کارشون کامرشال نیست، چون کارشون بازار نداره، نشون بدن. فستیوال یعنی این، اصلا موضوعش این نیست کاری که مردم دوست دارن و فروش داره در تئاتر کامرشال برودوی یا شانزلیزه یا نمیدونم وست اند لندن اگه بناس نشون بده چرا تو فستیوال نشون بدن، اصلا دلیلی نداره. کارهای آدم تو فستیوال نشون میده که هیچ جای دنیای دیگه اولا نشون نمیدن، برای اینکه کامرشال نیستن، برای اینکه اینجا مجبورم لغت انگلیسی رو استفاده کنم، مینستریم آرت نیستن، مینستریم آرت نیستن، یعنی اوانگاردن. اصلا موضوع اینه که کارهایی که هنوز قبول نشده در اون چیزی که آدم شناخته به عنوان هنر قبول نشده، یک اونام یک ویترینی میخوان، یه جایی میخوان که این کارا باید نشون بشه. بنابراین هیچ جور ایرادی برنامه من نمیتونه کسی بگیره به برنامه ریزی جشن هنر، برای اینکه جشن هنر دقیقا سعی کرد این کارا رو بذاره. هیچ ربطی نداشت به مردم شیراز، هیچ ربطی نداشت به تماشنده افتضایی که از ایران بلند میشد، در از تهران بلند میشد، میرفت اونجا فکر میکرد او حالا میام نمیدونم کار گروپا نایدم اینجا میدونم. اصلا موضوع این نبود. موضوع فستیوال واسه هنرمنده و اون کسایی که بناست تاریخ هنر دنیا رو بنویسن و یک مملکتی یا تصمیم میگیره این کارو بکنه و درست بکنه، همون کاری که ایران کرد، یا تصمیم میگیره نکنه و نمیکنه. و بعدی نه تاعت شهر اونجا بود، تالار رودکی اونجا بود، همه اونجا بود. خب کارهایی که میخواستن کامرشل اونطوری که های اون داشت تو اروپا، خب این افهم میدیدن. فقط اینو میخواستم بگم که فقط نشون بده که فرق فستیوال و اون چیزی که مردم فکر میکردن باید نشون داده بشه در جشن هنرش چیه از این بود. واسه همین همه دارن ایراد میگرفتن، من اینکه فکر میکرد حتما باید در اونجا یه چیز بزنن که خوششون میاد و دقیقا این نبود. باید در یه چیز اونجا ببینن که مطرحه در دنیای هنر امروزی یا خواهد مطرح شد فردا، نه برن نمیدونم سوان لیک رو ببینن. سنن من هم سوان لیک رو گذشت رفت، حالا یه کسی بیاد کار تازه بپرد رو فهم کن. و واسه من این دو چیز، یکی برگشتن به ایران و کارگاه نمایش و نظام، برای اینکه کارگاه نمایش همون چیزی که راجع به نظام وظیفه گفتم، اون قاطی پاتی بودن و دیدن ایران دست جمعی رو در دنیای هنری در کارگاه نمایش دیدم و در دنیای اجتماعی در نظام وظیفه دیدم. و واسه من اصلا یک هر سال من منتظرش میشدم و میدونستم که بهترین، نه که بهترین، تازه ترین چیزی که مطرح دنیای هنر رو خواهم دید جشن هنر شیراز.
این جشن هنر شیراز، من که من صحبت میکردم با یه نفر میگفتش که خیلی هم در بهبود تئاتر ایران، در تغییر تئاتر ایران مؤثر بود.
حتما.
از چه لحاظ شما؟
برای اینکه دست اول تمام اون بچه هایی که تو پیسا بازی میکردن که امکان نداشتن برن اروپا و این کارها رو ببینن، تازه ترین کارها رو ها، تازه ترین اتفاقایی که تئاتر داشت میافتاد اونجا میدن. نه فقط اون، تمام کارگردان ها، این کار، یه کار دیگه که تلویزیون میکرد خیلی خوب بود، این کارگردان ها همه رو میبرد جشن هنر شیراز، همه رو میبرد کارگاه نمایش، با کارگردان خودمون آشنا میکرد، حتی با هم همکاری میکردن. بعضی بچه هایی که تو پیسای اینا تو جشن هنر اجرا میشد، اینا توش بازی کردن. اصلا همون کاری که جشن هنر واسه من، کارگاه نمایش واسه من کرد، جشن هنر واسه اون بچه هایی که تو کارگاه نمایش بودن و اون بچه هایی که از خارج اومدن واسه اونا کرد. یعنی یک چی میگن، یه هم، نه همبستگی، همگردی به وجود میورد از هنرمندای مختلف دنیا با بچه های تهرانی و ایرانی که امکان اینو نداشتن هر جا دیگه. من بیشتر در اون 10 سالی که ایران بودم آشنا شدم با کسای مهم هنر دنیا که اون 18 سالی که دانشگاه بودم. خیلی واضحه، همه جمع شده منم واسه جشن هنر. خب یه جایی بود که هم بچه های دانشگاهی هم بچه های کارگاه نمایش همه اینا میتونستن برن جشن، اینا بلیط های ارزون تر بهشون میدادن، خوابگاهشون تقریبا یکی بود با هنرمندای دیگه. پیتر بروک اصلا یه کار خیلی فوق العاده کردن که من این تجربه رو آر بی اولسن و پیتر بروک و تد هیوز چون اسم من نمیسنده خلاص یادم رفت، هیوز یه چیزی هیوز، اونا کم با هم کار کردن و یه سری بچه های ایرانی تو پیس بازی کردن. خیلی خیلی مهم بود این چیزا، برای اینکه اگه جشن هنر نبود امکان نداشت زاهد یا نمیدونم چهار تا دیگه بچه هایی که کارگاه نمایش بودن بتونن با پیتر بروک کار کنن، امکان نداشت. از اون
و پس این روی نمایش های سنتی ایرانی هم تاثیر گذاشت، تئاتر های روحوزی و اینا.
چرا بذار؟ این که من نمایش این باب ویلسون تأثیر گذاشته رو شکسپیر چه بذاری؟ هنر سنتی یعنی هنر سنتی اصلا نباید چیزی روش تأثیر بذاره، نباید اصلا سنت خودش رو نگه میداره چون چیزی روش تأثیر نمیداره.
و این هنر سنتی شما تو ایران برای اولین بار شناختین دیگه؟
آره. اصلا من نمیشم ایران تئاتر داشت اصلا فکر میکردم ما داریم یه تئاتر ایرانی رو اختراع میکنیم. بعد که اومدم دم نهاری روحوزی بوده، تزیه بوده، اونا را دفعه اولی که من شناختم
خیلی برگشتم غریبه بود.
نه به خصوص دیدم روحوزی خیلی شبیه کمدی دلارته و تزیه هم شبیه پشن پلی هایی که و اصلا تمام موضوع تئاتر یونانی است، اجرا کردن پیسای مذهبی بودی.
که بعد وارد کار نقاشی شدیم.
آره دارم میگم بیشترم از فراستریشن بود و دیدم اصلا ارضا نمیشم توی کار دست جمعی، برای اینکه من راستی یه جای دیگه بودم و هم کسایی که باشه باشون کار کنم یه جای دیگه بودم. هر چقدر این کار و این هم آمدگی هم به هم آمدگی نه دور هم جمع شدن، هر چقدر باز خودش یه انرژی واس خودش داره، ولی منو ارضا نمیکنه. یعنی یه چیزایی به میاد میاد، یه چیزایی به اونها یاد میده، یه حالت ثرپی داره. تا اینی که یه کار جاافتاده هنری که من راضی ام که زیرش امضا کنم تن حرف. پس این گرفتم من مداد کاغذ. برای اینکه هر چی رو اون کاغذ اتفاق بیفته تفسیر منه و فقط مداد بین منه با این کاغذ. کسی نمیگم میگم خیاط فلان این کارو کرد اشتباه در من، بنابراین تفسیر من این تفسیر اون نور پرداز اون کارو کرده، نمیدونم بازیگر اون کارو کرد با لباسش تمام هم. شروع کردم نقاشی کردن. اول همون ادامه چیزامو دادم، کارای گرافیک که اولین کاری که به نمایش گذاشتم ایلستریشن بود. هیچ حالت فاین آرت اگه آدم مجبور این رو چیزاش هم سوا بکنه حالت ایلستریشن داستانی که فاین آرت که هفتن شاسپندان بودن، یه سری اتود و یه سری نقاشی تموم شده واسه هفت فرشته های زرتشتی بودن که اونو انجمن ایران آمریکا گذاشتن. خیلی حالت ایلستریشن داشتیم. بعد از اون گالری گلی مختدر بود، گالری لیتو، که یه سری نقاشی های نور که باز رو کاغذ تا طراحی بود، یعنی من جز کاغذ طراحی می کاغذ معماری که چارگوش داری کردم سانتیمتراش رو میشنوه برای میشموره، برای اینکه عادت داشتم، برای اینکه طرح میدادم واسه تئاتر رو، واسه تئاتر رو آفیش رو اون کاغذ کار میکردم و هم ادامه دادم اون کاغذ کار کردم. بهش چیز نقاشی های نور بودن، نه چار اون نقاشی بعد اون اکسپوزیشن بعدی بود. بعد اون بعد با همای زند آشنا شدم، چون آشنایمون اتفاقی بود، برای اینکه اصولا جمع شده بودم با یه سری نقاشایی که هم خواستم بگم هم سن هم نیستن هم فکر یا هم
سبک،
آره نه سبک هم نه هم عقیده هم نه، خلاصه یه چیزایی داشت شاید هم سنگه که برگشته بودیم ایران رو زد ایران نشون زدیم که من دیدیم یه گالری درست حسابی نیست، با اینی که گالری گلی مختدر شاید اون موقع، البته گالری های انجمن آمریکا بهترین فضا رو داشتن، ولی خب داشتیم دور می شدیم از اون حالت وابستگی به انجمن ایران آمریکا و نه فرصه یا حالتی داشت که دیگه نمیخواستیم اونجا کارمون نشون بدیم، نمیدونم چرا. و همای زند موقع خیلی مایل بود که یه گالری شروع کنه، منم بیشتر واسه خاطر دوستام و خودم بودن میدونم اصلا جا نده کاری نشون بدیم، اصلا یه گالری درست حسابی که دیوار داشته باشه هم بتونه کار بند کنه روش اصلا نبود. و دیدم شراکت درستی میتونه باشه که برای من حوصله مهمونی رفته، یعنی حوصله پابلیک ریلیشن یه گالری نداشتم و هما داشت و من حوصله برنامه ریزی هنری رو داشتم که هما نداشت، بنابراین میتونست خیلی
شرکت
خیلی درستی باشه، سالمی باشه. و خب شروع کردم، یه فضای خوبی اتفاقا هما پیدا کرده بود، اونو درست کردیم، نورای درست حسابی گالری بهش دادیم، خیلی ساده، یعنی چون خودم نقاش بودم میدونستم چی لازمه. اول اکسپوزیشن هم اسمم میخائیلیس ماکرولاکیس بود، بعد شروع کردم قرارداد خیلی حرفه‌ای، یعنی اولین فکر کنم گالری بود که رو پایه گالری حرفه‌ای، من نمیتونیم بگیم گالری اروپایی برای اینکه ایران که گالری نداشت، یعنی اصلا کنسپت فکر اصلا اختراع غربیه، موضوع اصلا شرقی نیست. یه فضای ساده‌ای به وجود آوردیم با نورای خیلی درست ساده‌ای و شروع کردیم یک سری نقاشای ایرانی و خارجی، این خیلی مهم بود که هم ایرانی باشن هم خارجی، که اکسکلوسیولی یا حالت اقلیت در ایران بودیم، بنابراین اکثریت حالت فقط اکسکلوسیولی ایرانی نداشته باشه، یا حالتی باشه که بعداً نقاشای ایرانی مون بتونیم مطرح بکنیم به عنوان نقاشای بین‌المللی، برای اینکه هنر ملیت نداره، هنر هنره دیگه، اصلا نمیشه هنر ایرانی هنر آمریکایی نداریم، هنر هنر. و یه گالری میخواستیم وجود بیاریم که بین المللی بودن هنر مطرح بشه، نه اینا نقاشی ایرانی هم بنابراین اونجا باید فقط نشون بدن هر. برای اینکه ما کارهای اندی وارهول و دیوید هاکنی و کی دیگه خارجی بود، میخائیلیس ماکرولاکیس بود و پول جنکینز رو نشون دادیم، یه سری نقاش جوان فرانسوی آمریکایی رو نشون دادیم. خلاصه منظورم اینه که یک اسمایی هم بودن که شناخته شدن در دنیای هنر.
فروش میکردیم این نقاش
خیلی خوب
خارجی
ها. نه این اصلا بامزه تر بود، تمام ایرانی ها نقاشی هاشون پیش از اینکه اصلا گالری یعنی شب افتتاح بشه معمولا فروخته بودن، برای اینکه یاد خب میشناختن دیگه آدم و اصولا چیز هر مسائلی در ایران جنبه خصوصی داشت که کی کیو میشناخت و کی میومد و کی میرفت و دوستاشون و فامیلاشون و بعد اون میمد و میرفت، این حرفا کسی تابلو نمیاد به یه عاشقش بشه از تو خیابون بیاد بخره بره، میدونی میشناختن طرفو و خارجی ها نمیشناختن، بنابراین اون خیلی واسه ما سخت‌تر بود دو تا کار خارجی بفروشیم تا اینکه 10 تا کار ایرانی بفروشیم. یه مقدار نقاشایی هم که خارج زندگی میکردن، یعنی زندرودی و یک منوچهر یکتایی و رافائل مهدوی و اینا رو هم پس آوردیم به ایران، با اینی که بازم هنوز خارج زندگی میکردن میمدن و واسه ما نمایشگاه میذاشتن و اینا. خلاصه یه لیست فوق‌العاده داشتیم از نقاشایی که ایران زندگی میکردن، از نقاشای ایرانی که خارج زندگی میکردن، از خارجایی که خارج زندگی میکردن، از کسایی که خارجایی که در ایران زندگی میکردن. خلاصه یک چیز میلیه خیلی خیلی کلی و کامل بود، از هر جور نقاشی که بگی که میتونستیم نشون بدیم.
نمیدونم، من شنیدم که قیمت تابلوهای نقاشای ایران در ایران به نسبت در اروپا و امریکا خیلی گرون بود. و نمیدونم عقیده شما چیه؟
در به نسبت اگه حساب کنی همه چیز در ایران موقع گرون بود.
و یکی این که و یکی
نه، منظورم اینه که اونو باید حساب کرد. ایران در یه موقعیت اقتصادی بود که یک پول عظیم در گردش بود در ایران، خدایا شکر به همم میرسید همون پول عظیم، نه که فقط به نقاش میرسید، به بقاله نمیرسید، به بقاله میرسید، به چرقاله میرسید، به مقایتکار هم میرسید، به کلفت هم میرسید، به همه میرسید، همه قیمتشون. اوا اصلا خیلی وقت میدونی همه چیز اون موقع خیلی خیلی گرون شد. خب به نسبت هم هنر گرون شد چرا نشه؟
اون وقت یکی این که گفتن که این نقاشای ایرانی در بازار بین المللی اصلا هنرشون در سطح بین المللی نیست، و این عقیدتون چه؟
کی؟ کدوم یکی میدونی؟
به طور پایانه اسم تران ببرن.
یکی دو تا نمایشگاه گذاشتن، نمایشگاه دولتی بود که رفت به بال و این آخه نمیفهم میدونی؟ یه سری کسایی اومده بودن چون برنامه ریزی در ایران بقیده من اون موقع در میلیوی هنری خیلی خصوصی بود، شخصی بود، شخصیت اون کسی که اون کار به عهده گرفته بود خیلی بیشتر نشون داد تا شخصیت یک کسی در خارج. برای اینکه خارج یه سری قانون مانونا داشت، برای اینکه یه تاریخی داشت، یه گذشته ای داشت، یه سنتی به وجود اومده بود، در ایران به وجود نیومده بود. بنابراین اگه آیدین آقداشلو تصمیم میگرفت یک برنامه‌ای درست بکنه برای بال، شخصیت اونو نشون میداد. یا من اگه تصمیم گرفتم گالری زن به وجود بیارم با همای زن، شخصیت ما دوتا رو نشون میداد، نه شخصیت، یعنی معیاری نداشتیم. اروپا معیار داره، یا خارج، هر جا که 5-6 سال گذشته و 10 تا اکسپوزیشن بودن اینجا یه معیارایی داره. منظورم اینه که نمیشه گفت یه جنبه کلی و ملی داد به این موضوع، جنبه فوق‌العاده خصوصی داشت، شخصی و خصوصی. بنابراین شاید اون کسی که انتخاب میکرد کارهایی که عرضه میشدن خارج، چهار تا دوستاش نشون میداد یا سلیقش رو نشون داد، دوستاش نبودن سلیقش بود دیگه، سلیقه کی، هر کس دوستاش دیگه نشون میداد، شاید درست انتخاب نمیکرد. ولی اصلا نمیشه این حرف رو زد، برای اینکه ما نقاشی های ایرانی در اون موقع داشتیم که قرارداد با گالری خارج داشتن که خیلی خوب هم میفروختن کاراشون، که هیچ لزومی هم نداشتن بیان چون حالا ایرانی های مد شده بود و اسمش در روزنامه ها بود و همه این چرفا بگن ما ایرانی هستیم. سالها داشتن کاراشون میفروشن، مثل منوچهر یکتایی، مثل حسین زندرودی، مثل رافائل مهدوی، 5-6 دیگه هم حتما هستن. ولی خب سطح بین المللی، آره دیگه میدونی، آخه ما اونطور تاریخی نداشتیم. مثلا هنر تجسمی در ایران بقیده من فوق‌العاده خصوصی دوباره. تنها هنرهای که فاین آرتس بقیده من حساب میشم در تاریخ ایران، یکی خطاطیه، یکی مینیاتوره. مینیاتورم در اصل نبود فاین آرت، ایلیستراتیو بود، برای اینکه مینیاتور میکشیدن که ایلیستریشن باشه واسه یه قصه، واسه خودش قاب نمیکردن بذارن یه جایی، همیشه تو کتاب بود با قصه بود. بنابراین هنر فاین آرت نمیتونه باشه. بعدن که ما کشف کردیم و فکر کردیم اوه آره، و از کتابا کندیم اینا رو باشیم تک تک تو قاب، شد یه های هنری واسه خودش. ولی اصلا این موضوع نبود، بگاهش تو کتاب بمونه و نوشته بغل دستش. خطاطی حالا فرق میکنه، خطاطی به نظر من تنها هنری ابستر ایرانی بود و اگه اونو آدم بخواد ادامه بده بگه بله ایران یک سابقه داشت در هنر ابستر، مجبور به اون بچسبه، یا اینی که به معماری، اونم نمیشه به عنوان فاین آرت حساب کرد، برای اینکه اونم باز یه هنریه که وابسته است به یه سری کارهایی که مردم با تو زندگی بکنن، بنابراین پرکتیکه یا حالت فاین آرت نمیگیره به خودش، بنابراین نمیده فقط خطاطی. اونم باز آدم میتونه بگه که نه خیر، اون در از شعر بود که ابستره شد، یعنی اصلا داشت یه لغتی مینوشت ولی خب بعد از این مدت اون لغت رو دیگه نمیتونیست بخونی، برای اینکه اونقدر بازی میکرد با اون لغت و میرفت و میرفت و دور میشد از نقطه شروع که ابستره میشد. اصلا موضوع ابستره اینه که چیز رو آدم اونقدر دور ببره از نقطه خودش که تقریبا گم بشه، حل بشه، باز بشه. و بعد من تمام هنر ایرانی هنر دکوراتیو بود. چی میگه اون دکوراتیو؟ فارسی چی میگه؟ لغت
تزیینی.
تزیینی. تمام هنر ایرانی هنر تزیینی بود. حتی نه نمیگم. نه خواستم نگم حتی کمال اومد ولی نه راست نیست، اون یه مقدار پیزاج را این چیزا کشید که رفتی نداشت به دکوراسیون اتاق، ولی اصولا تمام هنر قاجاری دکوراسیون اتاق بود، یعنی از دیوار مایستی اینا رو بکنی، چیزی نبود که قاب میشون میذاشتن ترق اونجا، اصلا واسه خودش رو پای خودش. اصلا فاین آرت معنیش اینه که چیزی به وجود نیاد فقط و فقط صرفا واسه خودش، نه این که وابسته بشه به یه نمیدونم دکور دیوار، یه نمیدونم سقف فلان، یه نمیدونم چین حرفا. درسته که یه مقدار نقاشایی که نقاش بودن یه سری دکوراسیون هم کردن، این دلیل نمیشه که برعکسش بشه. نمیخوام چه بگم، واضح سابقه نداشتیم و تاریخ اونطور نداشتیم در هنر ابستره، و چون هنر معاصر اصولا پایش هنر ابستر است، اینم باز دوباره فکر خصوصی برای من. اصلا هنر معاصر دو تا نکته شروعش، یکی اختراع عکاسی بود، یکی فروید، یعنی فروید که تمام اون تغییرات در سایکیه و سابکانشس بشر که این موضوع رو دور کرد از یه نقاش بشینه و یه پورتری کسی رو بکشه این خودش، یا پیزاج رو بکشه این خودش، یا نمیدونم تابلوی مذهبی بکشه این خودش، برای اینکه دیگه لزومی نداشت آدم یه عکس مینداخت از هرچی میخواست این خودش در بیاره. بنابراین و کشف کردن اینه که بشر یه سابکانشسی داره، من فارسی چی میشه؟ خلاصه هرچی بشه یه stream of consciousnessی وجود داره که اصلا بشر راجبش خیلی کم میدونه، اون و مجبور نبودن که یه چیز رو عین خودش بکشه برای اینکه دیگه لازم نبود، برای اینکه دوربین حالا داشتیم، این دو چیز هنر رو پایه هنر معاصر واسه من، و این دو چیز کم شناخته شده در اروپا چه برسه در ایران، برای اینکه اصلا این دو چیزو نه ما اختراع کردیم نه نزدیک بود به ما، میدونی. بنابراین آره واضحه نداشتیم دیگه، اونطور تاریخ هنری تجسمی نداشتیم. هنر پلاستیک اصلا بعد من اصلا دارم میگم تمام سابقم اون تو هنر دکوراتیو بود، تمام تزینی بود، کارهای دستی و تزینی. خیلی خوب، خب واضحه موقعی که این دو چیزو تو بخوای یه مقدار نقاشی رو مطرح کنی، زیادا 10 تا نقاش بخوای 4 تا بخوای میشه 4 تا 5 7 تا داشتیم شاید که دور شده بودن و بودن تو اون میلیوی بین المللی هنر.
میتونید اسم ببرید اینا رو؟
آره دیگه، زندرودی و
یکتایی و
دیگه کی؟
رفایل مهتبی
و
اونه که زندگی
میکردن، که اون یکم سخت تره، جن سفاری حتما، با اینی که شاید اسکفند یه دونه نمایشگاه گذاشت در ایران. نازی عطری نمیدونم نقاش زنی که ما اونجا داشتیم، لیلی متین دفتری حتما، یعنی کنسیونشو داشته، نه اینکه لیلی کارش ابسترست. یه تاریخ هنریه، تاریخ هنری رو پشت سر گذاشته بود، میدونی؟ قاسم حاجی زاده، اردشیر محسس،
نقاشای ایرونی که در ایران زندگی میکردن هیچ نمایشگاه خارج گذاشته بودن خارج از ایران؟
فکر نکنم، بیشتر همون کارهای دست جمعی بود که بیشتر از دفتر اولیا حضرت میفرستادن، یا بیشتر از دفتر اولیا حضرت بود. نه همون
نمیدونم چجوری سلام بگم، چون تو ایران خیلی مطرح بود که اولیا حضرت خیلی پشت این نقاش هاست و تابلوها رو هرچی اونا بگن میخره و قیمت نقاشی رو اولیا حضرت برده بالا. عقیده شما راجع به این مسئله چیه؟
اصولا کار خیلی خوبی که اولیا حضرت نمی کردن چونه نمی زدن، ولی خب چرا که نه، یعنی چه نقاش قیمت نقاشی رو بردم بالا؟ نه، من تصفیه که من دارم میزنم یکی میبایستی بره بالا برای اینکه مقایسه بکن با نمیدونم قیمت لباسی که میخریدی تو مغازه اون موقع، یا نمیدونم قیمت تخم مرغ سر خیابون میخریدی، خب ده برابر شده بود همه چیز دیگه، یا نمیدونم یه نجاری که اومد خونت کار میکرد اصلا همه ده برابر شده بود، چرا هنر ده برابر نشه؟ هنر بدبخت چه گناهی کرده؟ میدونی اولیا حضرت هم تشویق میکردن این موضوع رو، چرا نکنن؟ قیمت نقاشی رو بردن بالا؟ نه، و بیشترم که از خودشون نمیخرن، واسه موزه ها میخریدن و تشویق میکردن موزه ها بخرن، موزه ها یه 10% 15% همیشه ما واسه بهشون تخفیف میدادن همیشه. بابا نقاش حرفه‌ای یعنی باید از اون راه نون بخوره، سال یه نمایشگاه میذاره 10 تا تابلو بفروشه، این پول کافی نیست واسه یه سال، باید یه لطفی بشه از یه کسی مثل اولیا حضرت یا کسی که قیمتش بره بالا که بتونه با اون 10 تا تابلو یا 20 تا تابلو بتونه اون شب بخوره، و اون موقع زندگی در ایران گرون شده بود دیگه. خب چرا نمیفهمم، خیلی درسته برده من، چه اشکال نداره، همیشه تو اتفاقای اینطوری یه کسای زرنگ مثلا تک و توک میان که یه چیزایی رو میخوان قلب کنن و یه کلکسیونه میذارن و این حرفا، خب خیلی راحت آدم اسم ببره، چرا اسم ببره، بودن دیگه 5-6 تا زرنگ ها بودن که این کارا رو میکردن، کسای دیگه هم بودن که یه وجدانی داشتن فکر میکردن نه این انقدر نمیارزه اونقدر میارزه، آخه نمیشد، معیاری نبود، وجدانم داشته باشی رو چه معیاری حساب کنی؟ معیار پولی که نفت داره رفته، معیار اقتصاد ایران، معیار چه من چی؟ عتیقای فلان، نمیدونم چی؟
همونطور که گفتید شما موقعی وارد ایران شدیم که دوره بود که خب هنر خیلی بازار داشت، اثر لحاظ همین تئاتر رو نمیدونم شروع شده بود، فستیوال و اینو، بعد این مقداری هم فستیوال فیلم سالیانه بود توی ایران، تو تهران به خصوص اگه یادتون باشه، عقیدتون راجع به اونا چیه؟
هر فستیوالی در ایران اتفاق میفته من فوق العاده خوشحال بودم راجع به این موضوع، برای اینکه دارم میگم یک موقعیتی میداد به کسایی که نمیتونستن خارج بشن از ایران که اون چیزایی که اصولاً اروپایی‌های امروزه داشتن سر دست میشکوندن که برن ببینن، ما میتونستیم در تهران ببینیم. هر فستیوالی بود بغض من خوب بود. حالا اصولاً کسایی هستن که نپختن و یه چیز رو قورت میدن و اونو بینی که هضم بکنن دوباره ارضا میکنن، ارضا
پس میدن.
آها، حالا بنابراین ما یه سری هر چیز خوب میمد به ایران در فستیوال یه سری هنرمند داشتیم فورا این همونو یه چیز شبیه همونو پس میداد. خیلی خوب، ولی خب بعد از این نپختگی هر چیزی هر جایی. و خب بعضی هم بودن که نه حسابی فکر میکنم میرفتن به نقطه اون موضوع اصلا چی بوده در این کار که این کار رو وجود آوردن حرف، و خودشون پخته تر میشدن از لازه یه چیز تربیتی و علمی نه ایژوکیشنال فوقلاده بود هر فستیوال اتفاق میفتد و چیزا درجه یک میامدن.
شما بعد از این همه سال، شما این مدت که انگلستان بودید و امریکا بعد تعطیلات تابستون آمده بودید ایران؟
آره هر تابستون
میمدید. هر تابستون میمدید ایران. پس خیلی غریبه نبودید با زندگی ایران؟
نه در یه تابستون. ولی خب میدونید ایران یک پرش عجیب غریبی کرد توی مدت خیلی کوتاه دیگه. هر سال میمدید یه های ساختون خراش تازه یه پرش عجیب غریبی کرد تو مدت خیلی کوتاهی.
در رو هم رفته زندگی در ایران بر شما مشکل نبود برای این همه سال در اروپا و امریکا؟
بود آره، اینه این که آدم هر جایی مدتی بمونه و بره یه جای دیگه.
هیچ وقت فکر کردین که دوباره برگردین و ایران زندگی نکنید اون وقت؟
خب آره دیگه، میدونی یه سری راحتی هایی که اینجا چون عادت داشتن و سابقه داشتن آدم داشت دیگه. فرض خیلی خیلی معمولیش اینه که شوفاژ آدم اینجا همیشه خب درست گازوی همیشه سر وقت میرسید، نمیدونم تمام این حرف را بنگره، خب سرویس اورینتیدن اینجا دیگه، مخصوصا امریکا بردن چیزا تلفن میزد هر رستوران و سادم شامل بودن، چیزا کوچیک بودن نه چیزای اصلی و اونطوری. چیزای اصلی بود که آدم چهار نفر پیدا کنه که هم سلیقه خودش باشه، هم دفعه پیشم دنبال همین لغت میگشتیم بودم یه سمپاتی اقلن باشه، هم آره هم مسلط شد باشه، اون باشه آدم هر جای دنیا میتونه زندگی بکنه. خب همه تو سخته کجا آسونه، اتدار میگم از لازه نمیم چیزه خیلی معمولی نمیم واشینگ مشین نمیم تلفن تو کار کنه اون حرف خود اشکالایی بود، ولی چیز اونطوریه عجیب غریب هم نمیدونم چهار نفر هم میتونست پیدا بکنه که هم فکر خودش باشه یه جا داشته باشه کار کنه یه گالری داشته باشه که خب خودمون این کارا رو کردیم، میدونید این نبود مثلا اصلا گالری به وجود نمیاد، این نبود خیلی خوب لازم داریم گالری درست میکنیم. خوبیشون بود که موقعیتی بود که همین چیزا میشد، میدونید چهار نفر دارن جمع میشدن یه جا اجاره میکنن گالری میشد، چهار تا ماشین میذاشتن گالری میشد، پذیرفته میشد میدونی، برای اینکه شاید بازم برای اینکه یک اقلیتی مثل خودم اونجا برگشته بودن واسه همین میشد، واسه همین آدم اینقدر حس نمیکرد که غریبه، برای اینکه خب اگه من فقط برگشته بودم هیچ کسی برنگشته بود خب واضحه من فورا میگفتم قربانی از شما، اولین طیاره رو میگرفتم میرفتم اینجا دیگه زندگی میکردم، ولی چون یه اقلیتی بودن که میتونستیم همدردی بکنیم یه مقدار چیزا رو بین خودمون حل کنیم و هم حرف بزنیم و اینا میشد. نه آره اولا که آره بچه لوسی که بودم دارم میگفتم نه اینجا چه باید میخوام برم اینجا دیگه که همه چیز آسون باشه و نه، فقط برای اینکه quality of life بهتر یا بدتر نبود، راحتیش یه مقدار.
شما به عنوان هنرمند هیچ از نزدیک با اولیا حضرت آشنا شدیم؟
ایشون خیلی خیلی لطف داشتن به گالری ما و به کارگاه نمایش و جشن هنر، بنابراین تو تمام مراسم های رسمی میدیدمشون، تمام افتتاح‌ها، تمام ورنیساژ ها میمدن و میدونی یه لطف فوق‌العاده‌ای داشتن، برای اینکه اگه ایشون این کارا رو نمی کردن اصلا نانسه نمی شد اونطوری، برای اینکه یه سری کسایی که پول داشتن و می تونستن خرج کنن و می تونستن یک درآمدی واسه این نقاشا داشته باشن که بتونن کارشون رو بکنن، هم چشمی اولیا حضرت می کردن دیگه. اگه ایشون می مدن یه تابلو می خریدن واسه این بود که همراهی هاشون هم یا 10 تا بخرن که می شد، دقیقا اینطوری می شد و درست بود حسابای ایشون. آره افتخاری اینو دارم که میتونم بگم که یه مقدار از نزدیک باشون آشنا شدم.
چه اثری رو شما گذاشتم؟
اصولا یه شخصیتی که میدونی از قالب بشر معمولی در میاد و یک رتبه عالی داره مثل اولیا حضرت، خب دیگه به عنوان فرد اونطوری مطرح نیست، به عنوان رتبهش مطرحه. تا خب یه لطفی که یه ملکه میتونه بکنه با اومدن و ژانتی بودن و تشویق کردن، خب یه چیز فوق‌العاده‌ای بود واسه ما. اصلا موضوعی نبود که فکر میکنیم، دارم میگم یه لطف عالی رتبه ای بود، اصلا یه چیز خارج از شخصیت های کوچول، اصلا تمام موضوع خارج میشد از یه چیز خیلی معمولی اونطوری که ایشون کیم من کیم چین حرفا، یه جنبه دیگه از خودش میگرفت. از اون لطف ماها شد سالها به اون لطف زندگی میکرد، اصلا ادامه میدادیم با تشویق ایشون و تو موقعیت فوق العاده غیر عادی بودیم هممون و به خصوص ایشون. و از اون لحاظ فکر کنم هیچ ایرادی نمیشه گرفت، برای اینکه هممون یه سری آدمای فکر کنم معمولی هستیم که موقعیت غیر استثنایی بودیم، آدمای غیر استثنایی بودیم که در موقعیت استثنایی بودیم. از اون لحاظ هیچ ایرادی از هیچ کس نمیشه گرفت.
آقای آف، شما شروع انقلاب در ایران بودید نه؟
بله.
کی از ایران اومدید بیرون؟
من اولین روزی که بعد از رفراندوم اجازه دادن فرودگاه دوباره باز بشه و مردا، برای اینکه قبلا هست که زنها میتونستن خارج باشن، مردا میتونستن بیان، من با یه حالت قهر از ایران اومدم بیرون. دارم که دارم یک مملکتی، یه پپی، یه جماعتی که میتونه به این راحتی باش بازی بشه، از این ور به اون ور بشه، من اصلا قر تازه فلان اومدم. چه
شروع انقلاب چطور دیدین شما در ایران؟
شروع انقلاب
یعنی فکر میکردید اینجوری بشه همه چیز بود؟ تغییر پیدا بود.
بله، من فکر کنم هر کس که یکم انتلیژان بود و یکم حاضر بود یه سرمایه از خودش بذاره و تمام رادیوها رو گوش بده، بین‌المللی ها و روزنامه ها رو بخونه، در همون موقع دو ماه سه ماه پیش از انقلاب و دو ماه سه ماه بعد، منظورم از انقلاب اینه که از اون موقعی که خمینی اومد به ایران، یعنی شیش ماه پیش از خمینی بیاد و شیش ماه بعد از خمینی بیاد. البته من شیش ماه بعدش نبودم، من دو سه ماه مثل که یه ماه بعد دارم میگم، بعد از رفراندوم من اومدم بیرون. ببینه آدم میتونست ببینه، با اینی که من اصلا سیاسی نیستم ولی خب انتلیجانس معمولی دارم مثل همه دیگه و یه سرمایه از خودم گذاریم کنم، چه اتفاقی داری میفته، چرا دارن این کار رو میکنن. خیلی بغده من خیلی ریشه اقتصادی خیلی واضح داره، بنابراین آره.
از چه لحاظ میگیم ریشه اقتصادی؟
خب یه بازی اقتصادی دیگه، از طریق نفت و موقعیت ایران و مهم بودن اون موقع اون جا و اوپیک و خواستن کارتر کنار گذاشتن و یه CIA خواستن یک رئیس جمهور قوی تر و قدرت بیشتر به CIA بده و نظامشون رو تمام اون ایماج رو آمریکا که داره میگرده دیگه. وقتی من تمام این بازی اقتصادی غربیه، ما مثل دیوونه ها افتادیم تو تله.
شما تو رفراندوم مجبور شدین رای بدین دیگه؟
بله.
چجوری رای دادین؟
نه، من این مرز خانمه پرسیدم، گفتم چجور میتونی یک زرتشتی رای بده به حکومت اسلام؟ خانمه چی سرخ شده بود چونم حرفا بود، منم گفتم خب من مجبورم رای نبدم، رای ندادم
چون رای آزاد بود، همه میگیرن که شما چه رای میدید.
آه من میخواستم ببینم، اصلا موضوعی نبود که نمیخواستم ببینم، اصلا یه حالت عمدی گرفتم.
نمیترسیدی؟
دیدم اقلیت هم داد ترس که همه میترسیدیم، ولی گذشته بود از اون موضوع، برای اینکه هر آن میخواستم هر کابه هم میخواستم میکردن دیگه، اصلا میدونی چه حرف میزدیم چه حرف نمیزدیم اتفاق موضوعی نبود که فعال باشی، موضوعی میشه که آبرا برمیشه تر میخواد میمورد، اصلا گذاشته بود. اخیل بیمونست که خیلی دیوونه ای بود که آدم هم خب میگیرتش آدم رو دیگه، موقعیت دیوونه باشه آدم هم یه مقدار دیوونه میشه، کردیم دیگه، نترسیدم. نه
بعدم از ایران خارج
شد؟ بعدم از ایران فورا خارج شد.
اون وقت شما هیچ وقت بعد از انقلاب برگشتین ایران؟
بله، من یه سال پیش،
یک سال پیش، یعنی 1972
برگشت. عید یه سال پیش نه، 83
برگشت. اون وقت چی بعد از این چند سالی که نبودین ایران چه اثری روتون گذاشت؟
اولا همین ترسی که میگی موقعی که رای دادن اصلا نشد، من موقعی که برگشتم اون ترس رو داشتم، ولی آدم موقعی که دور میشه از یه موقعیتی اونقدر تو ذهنش این موقعیت تناسبای عجیب غریب میگیره، هیولا میشه باز خودش که آدم راستی از تصویرهایی که خودش تو مغز خودش درست کرده میترسه، نه از موقعیت اصلی و حقیقی، برای اینکه اگه اونجا بود خب خیلی روزمره میذارم دیگه یه جوری. دارم میگم با ترس و لرز برگشتم، دیدم از مریخ که نیومدم بعد از انقلاب، آدم همون افتضاحی که اونجا قلم بودم بودم، اصلا آدم که عوض نمیشه میدونی. یه سری دیگه ایرانی بردن اصولا یه کته ضعیف کش داره تو خودش که تا قدرت بدن دستش، خب اون همون کاره که ایراد میگیره پس قبلی خودش چون میکنه بک بکرد، حالا چه ایراد درست بود چه قدرت بود بمانه. ولی نگاه دیدی که من از تهران شما، حالتی که یه جادوگر سیاهی یه جادویی کرده و همه چیز مثل که ساعت ها وایسادن همه خوابشون رفته، تهران همونطوری فقط زنگ زده و کثیف‌تر و تمام اون روپوشه که سعی کردن پهلوی ها رو تهران بکشن که یک آبروی بهش بدن، تمام اون کنار گذاشته بود به راحتی و تمام اون زنگ زدی و کثافت زیر اومده بود رو همین. از لحاظ دید ها اصلا منظورم چیز عمیق‌تر از اینم شاید، ولی خوش منظورم اینه که یه تصویر اونطوری خیلی دروغی حس می کردم یه تئاتر مومن بودن تو خیابونا، تئاتر یه تزیه دوزاری. ولی خب هر روز این بازی راشن رولت بود، برای اینکه ساده ترین کاری می رفتی بکنی به اشکالای عجیب و غریب برمی خودی و کاری که فکر می کردی این امکان نداره بشه تو این موقعیت، خیلی راحت یه می ترست روش کسی چی نمی گفت، اصلا باور نمی کرد همون ایرانی هایت نظم ایرانی اصلا نمی تونی بپذیره اونقدر فردیه و دیوونه است و سکیزوفرنیکه شخصیت ایرانی ها که اصلا من هیچ نظری اصلا هیچ قاعده ای نداره، اصلا آدم امنیت نداره با ایرانی، من که اصلا نمیدونم من چیکار کنم، هر کاری میخوام میکنم اصلا لازم اونطوری سرشون نمیشه.
بعد شما دوستایی داشتید که تو این انقلاب ایران مونده بودن و نتونستن خارج بشن، همونجا زندگی میکردن، اونا رو تونستین ببینین؟
آره
اونا چجوری بودن؟
همه چاقتر و دیوونه تر و مریض، همشون یه چیزای عصبی داشتن و خیلی خیلی خوب سخت بود. بعضی رفته بودن توی دیپرشن های عجیب و غریب و ولی حس کردم با رفتن من یه امید عجیب غریبی مثل که پنجره رو آدم واکنه یه هوای تازه بیاد، برای اینکه حس کردم شاید هنوز بشه رفت و اومد، برای اینکه من رفتم و دوباره برگشتم یه امید اونطوری هم به اونا داده شد. همشون هم خیلی دنیاشون رو جمع جور کرده بودن دور خودشون، خیلی بسته و همه داشتن ریسرچ های خیلی کوچیکی میکردن که همیشه حتما میخواستن بکنن، یعنی از دنیای بیرونی تقریبا دست کشیده بودن توی دنیای درونی رفته بودن، همشون توی موقعیت حتی مدیتاتیو اونطوری بودن. خیلی واضح میخواستن از دوستا بدونن خارج اون حرفا و اینا. زمنان یه حالت نه حسادت ولی خب یه قمی میگرفتشون که اونا نمیتونن بیان و برن مثل قدیم و اینا، سخت دیگه.
بعد اقلیت های مذهبی الان بعضیشون چی؟ شما که زردشتی هستین فامیلاتون هیچ اشکالی داشتن؟ اذیت میشدن یا چجور زندگی میکردن؟
والا کسایی که مثل که اصلا بیشتر پدرشون در بودن خود مسلمانان، اقلیت ها مثل که بازم یه چیز سالمی از به در بردن، ولی نمیدونم این چجور حکومت اسلامیه که پدر مسلمان ها شده من از این باهایی ها خب اونم نمیدونم، ولی چیزایی که شنیدم فامیل ما همشون ممنون معامله، ممنون خروج و ممنون همه چیز، خیلی هم ترس برای این گفتونن زرتشت و ترسوان مثلا اقلیت ها ترسوان، خب اون چیز اقلیتی تشویق شده بود حالت نکنه اینطوری و نکنه اونطوری، ولی خب ترس های خودشون بود، این که نه که سیاسی نباشه و آدم پول اونطوری هم نداشته باشه تو ایران، خیلی الان خیلی اونطوری که من حس کردم کار پول میخواد، حالت دزدی خیلی واضح اونطوری، باجگیری نه دزدی، باجگیری اونطوری داره، هر کس روش به هر کس میده شده، دشمنی با کسی داشته اینجوری میخواد چیز کنه، دری به تخت مخوره ایرانی فورا خدا شه برای اینکه میتونه این وسط های ماهی بگیره.
اون موزه هایی که بود، سینما ها،
از ترس هیچ کدومشون نرفتم، منم همون کاری که دوستام کرده بودم، منم هیچ خودمو چی میگن آسمون
آفتابی
نکردم. گاه به گاهی دو سه دفعه رفتم منوچهری، برای اینکه دوست میخواستم بیدم اچیل و فروش هایی که اونجا بودن هستن و دوست چیز میخواستم هستن. قیمت ها همه شده قیمت های دلار، یعنی هرچی اکسچنج دلار هست همونی که اون موقع با 8 تومن عوض میکردیم شد 4 دلار، حالا همون 4 دلار و با 48 تومن یا هرچی. هستن و خیلی ولی قایم قایم اگه نشناسنت نمیان جنس حسابت نشون بدن، چون من میشناختمشون از اولی موقع جنس منزشون دادن.
سینما
که اصلا نرفتم، برای اینکه همه فیلم های خیلی عجیب غریب بنا بر نمیدونم، همه هم میگفتن اونقدر این فیلم ها رو سانسور کردن که یه از وسط فیلم میپری آخر فیلم، آخر فیلم میری یه جای دیگه و یه چیز دیگه. نه، ویدیو بود که خیلی ویدیوهای خوبی اتفاقا تا اینجا دست اول تا میرسید، دو سه تا جهان بودم که به زبون اصلی ویدیوهای با آدم میدادن، اونا رو میشستم خونه تماشا میکردم، دوستام رو یکم دیدم، یکم به وضع خونم رسید، به فامیل بیشتر، و اینکه خب خیلی حیوانی ها سخت کشیدن دیگه، هر چقدر آدم میگه اقلیتی با ما کاری نداشتن و تمام حرفا، پدر همه در اومده، اصلا اقلیت که دیگه استثنا نداره، یه موقعیت فوق العاده سختیه.
یه مدتی درست شروع انقلاب مردم خیلی مذهبی شده بودن، یعنی خیلی این ایدئولوژی مذهبی،
ایرانی هیچ وقت مذهبی نبوده و نخواهد بود، تمام تئاتر ایرانی یک بازیگر درجه 16 است که میخواد و تمام اداش هم تجزیه دوزاری. من اصلا یک دقیقه ایمان ندارم، برای اینکه ایرانی 10 دقیقه نمیتونه حرفش رو یه جور نگه داره، 10 جور عوض میکنه سر 10 دقیقه. من اصلا ایمان ندارم که ایرانی میتونه ایمان داشته باشه. تمام شد،
واقعا ایمان
بنابراین نصبی پس همین تاعت رو بسن تمام این تاعت واسه من اصلا به پایه این انقلاب چیز مذهبی نمیدم، به چیز کاملا نقصه، و اینکه ایرانی اصلا کپبل نیست، اصلا نمیتونه ایمان داشته باشه. هر کس اومده اصلا تو تاریخ و هر کس اومده هر کس رو گرفت گفتن خیلی خوب چشم مال این مذهب میشه، نه خیلی خوب اونو میخوایم، نه اینو میخوایم. من واسه همین سکیچ فرونیک شدم تو خیابون یه حرف میزنم خونه من فنی هفتیم درون و بیرون، اصلا واسه همین آبرو، اصلا آبرو یعنی چی؟ هیچ زبون دیگه آبرو نده. خب چینی ها شاید سیوینگ فیس رو نمیدونم چه، برای اینکه اونم همینطور هرچی فکر کنم قدیمی تر میشه سنت اونطوری مجبوری یه درون داشته باشه که واسه خودت فیس کنی، یه بیرون واسه مردم دیگه.
شما فکر میکنید که این اوضاع آینده رو چجور میبینید؟
کاملا از دید اقتصادی ها اصلا ربط نداره به ملت ایران. اونطوری که من میبینم آمریکا میخواد یک موومن مذهبی رو حفظ بکنه، مخصوصا اسلامی در این دنیا در این موقعیت امروزه. حالا اگه میخواد حفظ کنه خب واضح نمیاد که موقعیت ایران رو عوض کنه اونطوری.
تو اینجوری
من اینطوری واسه یه مدتی من اصلا آخه باید زمینه باشه که اینا بخوان عوض کنن و اصولا من البته باز فوق العاده شخصیه چون اصلا ایمان ندارم به ایمان داشتن ایرانی، اصلا فکر نمی کنم این انقلاب مذهبی بوده یا ایران این کار کرده. یک سری چیزا تشویق شدن اونا بازی شدن در ایرانی که یک شانژمان اقتصادی در دنیا اتفاق بیفته، دید من از تمام این موضوع
که ایرانی ها اصلا ایمان ندارن. من اسم برم با یک آشنای مشترک داریم که البته با شما بیشتر دوسته، که میگیم که خیلی مذهبی بود و نماز و روزه و اگه یادتون باشه اونم که از ایران که بیرون نیومد و شما رفتیم دیدیم و من شنیدم که همطور ادامه میده.
اون هیچ ربطی نداره به موضوع ایران یا این جنبش تئاتر تجزیه دوزاری که داره اتفاق میفته در ایران. ایشون فوق العاده آدم انتلیجانیه و تنها کسم نیست و درویشه و صوفیه، اصولا همین آقایون مذهبی هم صوفی ها رو دارن پدرشون رو در میارن، برای اینکه اصولا صوفی جنبه میستیک اسلامه و اصلا اینا جنبه میستیک اسلامو قبول ندارن یا میخوان اینا یه سری قانون میخوان که مردم رو خر کنن. خب این اصلا ربطی نداره و اون آدم تظاهر میکنه، اون موقع است که آدم تئاتر دوزاری به دردش میخوره. ولی اگه شما یک ایمان سفت و سخت داری که در اصل ایمان صوفی بی ایمانیه، برای اینکه هم ایمان به همه چیز داری هم ایمان به هیچی نداره، برای اینکه همه چیز هیچی همه چیزه. بنابراین اونم یه کانتردیکشن عجیب غریبیه تو خودش. و خب تک و توکن آخه اونطور چیز نیست که، منظورم از ایرانی اکثریت ایرانیه. خب حتما استثناء تو همه جا هست و استثناء اولا تظاهر نمی کنه، دومن استثناست و هیچ وقت نمیاد انقلاب بکنه، برای اینکه اون کسی که ایمان داره که این موقعیتی که هست درسته و کامله و اصلا اون نمیفهمه، نه اینی که میاد موقعیت عوض کنه. اصلا عوض کردن غیر مذهبیه واسه یه صوفی یا واسه یه اسلام، یعنی تسلیم به اون اتفاقی که هست، نبینه چیز رو عوض کنی. این چیز رو که من شنیدم البته، نه من مسلمونم نه من همون حرف، ولی کسی که میاد تظاهر بکنه چجور میتونه ایمان داشته؟ اصلا ایمان یه چیز شخصی خصوصی درونیه، اصلا ربطی نداره به دنیای بیرونی و خیابون دویدن اینو کشتن اونو کشتن. اصلا تسلیمی درونت و بیرونت به اون اتفاقی که داره میفته، تو سعی نمی کنی چیز رو عوض بکنی. اینطوری که من میفهمم ها، آره بازم یه کسی میتونه میگه نه خیلی نه باید من بزرده تمام یه بازی لغتی اونطوری و هر کسی دیگه فکر میکنه. ولی دارم میگم اون بعده من که چهار نفری که یه نفر تونستی به من مثل بزنی یه خیلی خوب از 35 میلیون نفر خیلی خوب میگیم در هر میلیون نفر یه نفر هست اینطوری، خیلی خوب 35 نفر اینطوری هم در ایران، اونم کسی نمیشناسه، برای اینکه دقیقا واسه همون چون ایمان دارن کسی نمیشناسه.
خیلی متشکرم آقای آف، خیلی ممنونم، مرسی.